بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم صفحه 172 صفحه 2. ثم قال معاویه لبعض المتقدمین و اما المضلعات فعدد جهاتها عدد حدود النقطیه و الخطیه و الفصلیه. بحثمون در محدد الجهات بود. قبل از اثبات محدد الجهات خواستیم که جهات رو بیان کنیم و توضیح بدیم که چند قسم جهات داریم. مطالبی گفته شد و معلوم شد که جهات 6 قسمن، اما به نحوی می توانیم جهات رو بی نهایت حساب کنیم. گفتیم اگر اون امتدادات رو مقید کنیم به این که قائم بر هم باشن، چون از یک نقطه 3 تا خط عمود بر هم می توانیم بگذرانیم، بهرن 6 جهت بیشتر نخواهیم داشت. 3 تا خط که هر کدام دو طرف دارن، 3 تا ستان 6 دارن. اما اگر ما مقید نکنیم خطوط را به این که بر هم عمود باشن و هر نقطه که رفت بشن اکتفا کنیم، در این صورت بی نهایت جهت خواهیم داشت. و توضیح دادیم که جهت انتهای امتدازه. حالا من قبل از این که وارد بحث بشم، تکنه بحث رو یه مطلبیست که در قبل توضیح دادم، ولی مثل این که برای بعضی ها مبهم مونده، دو مرتبه توضیح اضافه عرض میکنم که اضافه بر حرفای سابق باشه. ما گفتیم که دو تا از این جهت ها که فوق و سفله دو جهت واقعی هستن، به این معنا که قابل عوض شدن نیستن. این رو هم من اشاره کردم، حالا شاید سابقا اشاره کردم، در این جلسات نگفتم، جلسات اخیر، به همین جهت باعث اشکال شبه شده که فوق و سفلن هم فوق و سفل اضافی دارن، هم فوق و سفل حقیقی دارن. اونی که میگیم متبدل نمیشه، اونی که میگیم متبدل نمیشه، فوق و سفل حقیقیه. اضافی ها چون با اضافه درست میشن، با اضافه هم عوض میشن. مثلا این سختی که فوق است نسبت به این کف، همین سخت نسبت به سخت بالاتر میشه تحت، یعنی فوق میشه تحت، منتها فوق اضافی میشه تحت اضافی، چون الان با نسبت درست میشد. این سخت واقعا فوق نبود، نسبت به این کف فوق بود، با نسبت فوقیتش درست شد، با تبدیل نسبت فوقیتش عوض شد. اما فلک نهم که آخر عالمه، فوق واقعیه، اینو دیگه نمیشه فوقیتش عوض کرد، تحقیقش عوض کرد. اگر چیزی رو ما با فلک اعلا بسنجیم و بگیم فوقه، فوقیتش عوض نمیشه. مثلا فرض کنید که از من خواستن که بالا سر ما، درست انتهای سر ما، یعنی سطحی که بالای سر ماست و جزء بدن ماست، این فوقه؟ فرض کردن بله، فوق بدن ماست. بعد ما این سقف رو هم میگیم فوقه، یعنی فوق این اتاقه، و ما چون در اتاق قرار گرفتیم فوق ما هم هست. پس ما چند تا فوق داریم؟ زیاد. از بالا سرمون شروع میشه، لایه به لایه های هوا میشه فوق تا برسه به سقف، از سقف هم عبور کنه تا برسه به فلک ده نهم، آخرین قسمت فلک ده، همه فوق ما حساب میشه، منتها فوق حقیقی اون آخریه، بقیه فوق های اضافی هست. یعنی نسبت به ما فوق هست، نسبت به بالاتر از خودشون تحت هست. پس اگر ما فوق رو اون فلک نهم بگیریم، فوق حقیقی، اگر فوق رو پایین تر بگیریم، فوق اضافی. فوق های اضافی قابل تبدیل هست با اضافه، اما فوق حقیقی قابل تبدیل نیست. این که ما میگیم فوق و صرف تبدیل پیدا نمی کنن، تغییر نمی کنن، منظورمون فوق و صرف حقیقی. توضیح بیشتر اگه بخوام بدیم، میخوام اضافه کنیم که فوق سفل اضافی هم تغییر نمی کنه. این هم میخوام اضافه کنم. تا حالا ادامه می بود که فوق سفل حقیقی تغییر نمی کنه و فوق سفل اضافی تغییر می کنه. و همینطور که بیان کردیم دیدیم که فوق سفیل اضافی تغییر کردن. اما میخوام جوری دیگه تبیین کنیم که فوق سفیل اضافی هم تغییر نکنند. غیر از اون بیان قبلی ها. نظام منافات نداره، تناقض نداره. اون بیان قبلی به جای خودش محفوظه. یعنی اگر نسبت رو شما عوض کنید، فوق تحت عوض میشه. اما اگر نسبت رو عوض نکنید، میخوام از کنم که فوق تحت عوض میشه. به بیانی که میگم. توجه کردید که ما وقتی ایستاده بودیم سقف رو بالا سر خودمون قرار میدادیم، فوق قرار میدادیم، هم فوق خودمون هم فوق اتاق. حالا اگر ما دستمون رو گشتیم زمین، پامون رو بردیم بالا که وارونه شدیم بدنمون، سقف هنوز فوقه، از فوقیت نیفتیم. مگر شما اون رو به خودتون بسنجید، بگید الان سقف بالا سر من نیست، الان فوق من نیست، این کارم نمی کنید. باز میگید سقف فوقه، من پا رو به سمت فوق بلند کردم. نمیگید سقف آمده پایین. پس سقف همونجور که فوقه، فوق میمونه. فوق رأس فعلیمه. ما میگیم این سقف در هر صورت بالاست. من سرم رو به سمت پایین گرفتم، هاگون به سمت بالا بردن، اینطوری توضیح میدیم. نمیگیم سقف آمده پایین، نمیگیم سقفی که فوق بوده شده ته، میگیم سقفی که فوق بوده هنوز هم فوق. حالا دقت کنید تحلیل این مسئله رو که توضیح داده بشه و کاملا روشن بشه و معلوم بشه که تناقض بین این دو حرف ما نیست. طرف اضافه رو اگر عوض کردید، اضافه عوض میشه. دو طرف اضافه عوض شد، اضافه عوض میشه. یک طرف اضافه رو عوض کنید، اضافه عوض میشه. این سقف رو شما قبلا با چی میسنجیدی؟ با کف میسنجیدی؟ میشد فوق. طرف اضافه رو عوض میکردی؟ با سقف بالاتر میسنجیدی؟ میشد فوق. طرف اضافه که عوض میشد، اضافه عوض میشه. اما وقتی من دستامو گشتم پایین، پام برد بالا و سقف تغییری نکرد، در این صورت باز سقف رو دارم با کف میسازم، طرف این اضافه عوض نمیشه. چون طرف این اضافه عوض نمیشه، فوق همونطور که فوق هست باقی میمونه. اگر خودم رو طرف اضافه قرار دادم، تا حالا میگفتم این سقف فوق منه، نمیگفتم فوق اتاق، میگفتم فوق منه. حالا که وارونه شدم نمیگم فوق منه، میگم تحته، نمیگم فوقه. پس اگر طرف اضافه عوض شد، اضافه عوض می شود. اگر طرف اضافه عوض نشد، اضافه عوض نمی شود. در اون صورتی که ما گفتیم سقف که فوق اضافی، فوقیتش تبدیل می شود به تحتیت، یعنی فوقیتش و تحتیتش عوض می شود، در صورتی بود که یکی از طرف این اضافه رو عوض کنیم. الان که میگم فوقیت و تحتیت سقف عوض نمی شود، در صورتی که طرف این اضافه رو عوض نکنیم، یه چیز دیگری رو عوض کنیم، خودمون عوض بشیم. ایستاده باشیم، حالا به صورت وارونه قرار بگیریم، خودمون عوض بشیم. خودمون که طرف نسبت نبودیم، سقف و کف طرف نسبت بود، حالا همون دوتا طرف نسبتن. چون سقف و کف که طرف نسبتن عوض نشدن، فوقیت هم عوض نمیشه. اما که طرف نسبت من بودم و من عوض شدم، طرف نسبت عوض میشه. مهم اینه که ببینید طرفین نسبت عوض شدن یا نه. اگه طرفین نسبت عوض شدن، نسبت عوض میشه، یعنی فوق و تحت. اگر هم عوض نشدن، عوض نمیشه. ولی در هر صورت اون فوق و تحت حقیقی به هیچ نحوی عوض نمیشه، که اصلا که نسبی که نیست، طرفین نسبتی نداره. برفرض هم طرفین نسبت داشته باشه، عوض هم بکنی طرفین نسبت مهم نیست. اون فوق همیشه فوقه، این تحت هم همیشه تحته. از فوق و تحت حقیقی اصلا عوض نمیشن. فوق و تحت اضافی در صورتی عوض میشه که یکی از طرفین اضافه رو عوض کنید. اگر طرفین اضافه رو عوض نکنید، فوق و تحت حقیقی هم اضافی هم عوض نمیشه. یه مطلبی بود مربوط به جلسات گذشته، برای بعضی هم مبهم شده بود و خواستم توضیح بدم که بقیه براشون مبهم بشه. حالا وارد بحث میشه. عرض کردیم که امتداد هر امتدادی وقتی به نهایت برسه، اون نهایتش جهت. مثلا یه خطی رو شما امتداد بدید، اونجا که این خط قطع میشه و نقطه‌ای به وجود میاد، اون نقطه جهته. این خط داره به اون نهایت اشاره میکنه، یعنی به اون جهت اشاره میکنه. و اگر این خط رو ادامه دادید تا فلج نهم، فلج نهم جهته، حالا یا جهت حقیقی یا جهت وسط راهی که میشه جهت اضافی. علی حال جهت یعنی انتهای یک امتداد. اگر جسمی رو امتداد دادید و یه جا ختم کردید، ختم جسم به سطح میشه، این سطح میشه جهت. اگر سطحی رو ادامه دادید و یه جا ختمش کردید، ختم سطح به خطه، این خط میشه جهت. خطی رو ادامه دادید یه جا قطع کردید، قطع خط به نقطه است، اون نقطه میشه جهت. پس ما جهات نقطیه داریم، جهات خطیه داریم، جهات سطحیه داریم، جهات جسمیه دیگه نداریم. تو هیچ چی رو نمیتونید ادامه بدید، قطعش کنید، قطعش میشه جسم. جسمو که ادامه میدید قطع میکنید، قطعش میشه سطح. سطح رو که ادامه میدید قطع میکنید، قطعش میشه سطح. خطی که ادامه میدید و قطع میکنید، قطعش میشه نقطه. چیزی رو ندارید که ادامه بدید قطعش کنید و قطعش کنید بشه جسم. چون بوده چهارم ندارید. بنابراین ما جهات جسمیه نداریم، جهات سطحیه و خطیه و نقطیه داریم. بعضی ها معتقد شدن جهات نقطی هم نداریم، فقط جهات ما منحصر است به خطیه و سطحیه. ما فعلا با اونها دعوا نداریم، کاری نداریم حرفشون درست یا غلط. میگیم اگر داشته باشیم حکممون این است، اگر نداشته باشیم حکممون این است. کاری نداریم به این که داریم یا نداریم، تو این نزا وارد میشه. حالا که این مقدمه معلوم شد، فخر رازی میگه که بحثی که دیروز ازش خوندیم، گفت در کره ما جهت نداریم. اگر مرادتون از جهت جهت بالفعل باشد، کره اصلا جهت نداره، جهاتش صفر است. اگر منظورتون از جهات جهاتی بالقوه باشه، کره بی نهایت جهت داره، چون در کره شما خطی و امتدادی ندارید، امتداد بالفعل ندارید که اون امتداد قطع بشه. قطع امتداد میشد جهت. وقتی امتداد نداشتید، قطع امتداد ندارید، جهت ندارید. امتداد بالفعل که کره نیست، پس جهت بالفعل برای کره نیست. برای کره جهت بالفعل نیست، جهت بالفعلش صفره. اما جهات بالقوهش یعنی اگر تونستیم امتدادی فرض کنیم در کره و اون امتداد رو قطع کنیم، قطع اون امتداد میشه جهت، منتها جهت بالقوه. اینو داریم یا نداریم؟ بله، در کره بی نهایت خط میتوان فرض کرد و بی نهایت قطع خط که جهات میتوان فرض کرد. از جهاتی که در کره میتوان فرض کرد بی نهایته. به تعبیر دیگه جهات بالقوه کره بی نهایته، جهات بالفعل کره صفره. بخش اشکال کرد که گفتم جهات شیشتا که همیشی در کره ما شیشتا جهت نداریم، یا هیچی نداریم یا بی نهایت داریم. شیشتا از کجای کره داریم؟ همه یا جسم ها رو نمیتونی بگی که شیشتا جهت داره. کره یا هیچی نداره یا بی نهایت داره. این اشکالی دید که دیروز گفت. حالا دنباله حرفشو میده، میگه در کره ما یا هیچ جهت نداریم یا بی نهایت جهت داریم در کره. اما در مضلعات، در مضلعات یعنی اونهایی که کره نیستند، دارای ضلع هستند، مثل مثلا فرض کنید مکعب، مکعب مستطیل، حتی مخروط، استوانه که بالاخره یه مضلعی دارن، در همه اینها میفرماید که تعداد جهاتمون شیشتان لازم نیست باشه. این بستگی داره به نقط و سطوح و خطوطی که تو جسم داریم. چون تعداد جهات نقطیه، تعداد جهات نقطیه این جسم به اندازه نقطه های این جسم. مثلا مکعب چند تا نقطه داره؟ چند تا نقطه داره؟ اگر نقطه هاشو به هم متصل نگیریم، ببینید چهار تا خط بالا داره، چهار تا خطش میشه هشت تا نقطه، چهار تا خط پایین داره، اینا میشه 8 تا 16 تا. 4 4 تا یعنی 16 تا در اطراف داره که 16 ضرب 2 میشه، چون هر خطی دو تا قطع داره، دو طرف داره، هر طرفش میشه یک جهت. و 32 تا با 16 تا میشه 48 تا. 48 تا جهت نقطیه داره. چند تا خط داره؟ الان قرار شد که 16 و 8 میشه 24 تا، 24 تا خط داره. چند تا سطح داره؟ 6 تا سطح. پس 6 تا جهت سطحیه داره، 24 تا جهت خطیه داره، 48 تا جهت نقطیه داره. توجه میکنی چرا اینجوری حساب کردیم؟ چون انقطاع هر امتدادی رو جهت گرفتیم. هر خطی دو تا انقطاع داره، پس برای هر خطی دو جهت درست میشه. توی مربع چند تا خط داریم؟ 24 تا خط داریم. هر خطی دو تا جهت درست میکنه، پس دو تا 24 داریم، 48 نقطه داریم. نه، خطا رو متعدد کنیم، خطا رو متعدد کنیم. بله بله، بعضی ها خطا منطبقه برنم، اگه منطبقه برهم کنید یه جور دیگه میشه. بعضی خطا منطبقه، مثلا اون پایین که بالا که 4 تا داریم، پایین هم 4 تا داریم، اون اطراف اطراف من گفتم که 16 تا خط داریم. 16 تا خط داریم، علتش این بود که خطا رو از هم جدا شدن. ولی اگر رو هم ادغام کنید، رو هم بندازید خطا رو، که خب در ظاهر هم شد رو هم افتده، میشه 4 تا خط. 4 تا بالا رو که دفعه حساب کردیم، 4 تا پایین هم که دفعه حساب کردیم، اون 4 تا اطراف رو هم چهارتای اطراف رو نسال کنیم، تمام میشه 12 تا خط. ولی ما به این استفاده کردیم که اگر به این میخوام اتفاق کنیم، نقطه هم چند تا 4 تا نقطه بیشتر نداریم، 4 تا نقطه بیشتر نداریم، چون نه 4 تا بیشتر داریم، 8 تا نقطه سر 4 تا برای 4 تا پایین 8 تا نقطه داریم. نخواستم اینجور قرار بدن که نقطه ها رو هم بندازیم و یکی حساب کنیم، جدا جدا حساب کردیم، جدا جدا حساب کنیم، شد 48 و 24 تا رو بله 6 تا. بله بله، هر کدوم محل تقاطع 3 تا خطه. بله ما 3 تا خطه 3 تا حساب کردیم، 3 تا خطه براش 3 تا نقطه درست کردیم، نه 1 نقطه. درسته این 3 تا خطه در یه جا تلاقی میکنن و اون یه جای تلاقی یه نقطه، ولی ما 3 تا حساب کردیم. ولی فرق نمی کنه، شما یکی حساب کنیم، یکی حساب کنیم، تعداد نقطه ها رو ببینید میشه جهات، تعداد کوچک میشه جهات، تعداد سطوح هم میشه جهات. پس در مزلات هم اینطور نیست که ما همیشه 6 تا جهت داشته باشیم، ممکنه 6 تا داشته باشیم، ممکنه چند تا نقطه بیشتر. به تعداد خطوط، به تعداد سطوح، به تعداد نقاط ما جهت داریم. از فخرآزی داره اشکال میکنه، میگه در مزلات هم حرف اونا تمام نیست. البته ممکنه بعد در بعض مزلات تمام بشه، ولی در همه تمام نیست. اونا گفتن 6 تا جهت داریم، در مزلات هم ما منحصرا 6 تا نداریم، گاهی ممکنه 6 تا باشه، گاهی بیشتر باشه. در صورتی که جهات نقطیه رو حساب کنید، جهاتی که در مزلات حاصل می شوند به تعداد نقطه ها 1، خط ها 2، خط ها 3 هستند، مجموع این ها می شوند جهات. اما اگر این نقطه رو حساب نکنید، چون که بعضی حساب نمی کنند، جهات یک مزلع می شود به تعداد جهات مزلع می شود برابر با تعداد سطوح یا خطوط، دیگه نقطه ها رو حساب نمیاد. علی‌ای حال چه شما نقطه رو حساب بکنید چه نکنید، مجموع جهات یک جسم لازم نیست 6 تا باشه، ممکنه بیش از 6 تا باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه متعارض باشه. این که شما گفتید جهات همه اجسام 6 تا در کره که درست نبود، در بقیه مزلعات هم به طور کامل کلی درست نیست. نه مزلع چه در اینجا میگیریم چه جسم باشد چه سطح باشد، فرق نمی کنه، مسلط هم ما مزلع میشه، لازم نیست مکعب باشه، مکعب جسمه، مسلط سطحه، حرم جسمه، حرم از چند که مسلط درست که به جسمه، هر کدام از این وجوه جانبی حرم که یه مسلطه این سطحه. ما بحثمون در سطح هم هست، مزلع که میگیم مطلق مزلعه، چه مزلعه جسمی چه مزلعه سطحی، حتی مثلث رو هم ما مزلع میدونیم و جهاتش رو سه تا میدونیم. بله نه زل همون زلعه، زل همون زلعه، منطقه مکعب ازلاعی دارد که ازلاعش سطوح میسازن، سطوحش زلع میسازن. اما در مسطحات از لایی داریم که سطح میسازن، دیگه جسم نمیسازن، فرق نمی کنه، زل رو به همون معنی خودش بگیرید، چه در مسطحات چه در مجسمات شما زل رو دارید. نمیشه مزلا، میشه مجموعه میشه مزلا. حتی در مثلث هم خود فخرزاده میگه، میگه در مثلث ما سه جهت داریم، یه سطح داریم که اون سطح جهت نیست، خودش مقدار که انتها نیست، انتها سطح، یعنی سه تا خط این سطح رو احاطه کرده، این سطح از این طرف به این خط تمام میشه، از این طرف به اون خط، از این طرف هم به این خط، به سه تا خط خط میشه، پس سه تا جهت پیدا میکنه مثلث داره، سه جهت نشیش جهت. حتی در مسطحات هم ایشون جهت رو قاعده چون اونها رو مدلل میدونه، مدلل یعنی هرچی که دارای زل، هرچی که دارای خط، یعنی دارای زل، مثلث هم دارای زل، مشعب هم دارای زل، منطقه مشعب علاوه بر این که زل داره سطح جانبی هم داره، ولی مثلث فقط خودش سطح دیگه، سطح و جسم نیست، فقط سطح فرق نمی کنه چه مدلل و به معنی مسطحات بگیرید چه به معنی مجسمات بگیرید، در هر صورت ایشون داره بحث میکنه، میگه انتهای هر امتدادی رو ما جهت میدونیم، ببین چند تا امتداد تو این مضلع وجود داره، چند تا انتهای امتداد وجود داره، به تعداد همون انتهاها شما جهت بدید، روزه میان نداره جهت حتما باشه شیشتا خط منحنی جهت بله، خط منحنی اگر بسته نباشه، دایره نباشه، هیچ جهت داره، از همون محل تقاطعش جهت داره، اما اگر بسته باشه اصلا جهت نداره، اگر خط منحنی رو ببندید دایرش کنید جهت نداره، چون پایان نداره، انقطاع نداره، هر جوش رو بخواد انقطاع بگیرید تضییع بلا مرتیه نیست، این که قطع نشده که سرسرش یکیه، هیچ جا انتهاش نیست، ما انتهای امتداد رو یه برات از جهت گرفتیم، کره انتهای سطح نداره، دایره انتهای خط نداره، چون انتها نداره جهت نداره، جهت بلکل نداره، جهت بلکل بشه امتداد بر مستقیم هم صدق میکنه، بر منحنی هم صدق میکنه، منتها امتدادی که ما امتداد رو که جهت نمیدینیم، نهایت امتداد رو جهت میدینیم، باید ببینید این امتداد شما جهت داره یا نه، کره امتداده ولی انتها نداره، دایره هم یه امتداده ولی منحنیه، ابن نداره منحنی باشه، حتما لازم میشه امتداد مستقیم باشه، امتداد منحنی هم امتداده، منتها انتها نداره، مشکل سر اینه که انتها نداره ولی در جهت نداره، ولی امتداد چه داره؟ کره امتداده، کره امتداد جسمی داره، امتداد سطحی، محیطش امتداد خطی، ولی هیچ کدومشون انتها ندارن، چون انتها ندارن درشون ما جهت خواهی میشه، که جهت انتهای امتداده نه خود امتداد، بنابراین اگر کره امتداد دارد منافات نداره با اینکه جهت نداشته باشه، چون امتدادش انقطاع نداره، چون امتدادش انقطاع نداره جهت نداره، در دوران همین میشه. سطر 172 سطر دوم ثم قال، یعنی قال الفخر محاذیان به بعض المتقدمین، یعنی حرفش برابر هست و بعض متقدمین، یعنی حرف مال خودش نیست، از دیگران گرفته، انتهای چی؟
انتهای کله یه صفحه منحنی خط میشه، به حال انتها داره صفحه هم فرامه ایتون منحنی باشه یا مستقیم باشه،
کدام طرفش خط میشه؟
انتهای
این کله به کدام طرف خط میشه؟ به هر طرف خط میشه، تجربه رو مانه چه؟
بگیم به یه صفحه خط میشه، به یه صفحه منحنی،
به یه صفحه منحنی، یعنی همش پس خودشه، نه خط میشه، خودشه، شما اگه کل کره رو دارید در نظر میگیرید، کل کره خود کره است، ختم کره نیست، کجاست که کره تموم میشه؟
کره یه جسمه،
کره یه جسمه، کجاست که تموم میشه؟ بله؟ به سطح خارجی تموم میشه؟ خب بیرون خودشه، بیرون خودشه، مگر این که بخواد جهتشه رو در خودشه قرار بده، نه دایره عظیمه که در خودشه، دایره عظیمه که دایره است، این کره سطحه، یعنی دایره عظیمه که به چرخه، خب انتهای اون، انتها دوست، فرض کنید که این سطح مدور میشه انتهای کره، کره را از این مرکز شروع کنید، کر بیان جلو تا برسه به سطحش، دیگه تمام میشه، دیگه بعدش چیز دیگه است، جسم دیگه است، پس کره تمام شد، حالا کدام طرفش فوقه، کدام طرفش تپه، کدوم طرف یمین و یساره یا قدام خلفه؟ اینا کچیلون شنبیم که همش ترجیم اونها هرچه لذافا میگیم جهت نداره. توجه میکنید جهت را اگه بخوان تعیین کنید ترجیم بلا براجه. این تو فصل بعدی میاد، تو فصل بعدی میاد. یک دونه کره رو به جسم محیط رو نمیتونید بگید کداش فوق کداش تحت، تو متشابه بالا شو به اعتبار خودتون دارید میگید.
نه
هم محدد رجاعت حرف دیگه بریم، اون حرف دیگه هست، اون بعدم بحث میشه. الان یه کاره رو که تو اینجا دارید بحث کنیم، محدد رجاعت که آخر عالمه، اون بعدم بحث میکنیم. اما این کاره که الان شما در اینجا دارید کدومش فوق کدومش تحته؟ فوق و تحتش اعتباری میشه دیگه. خب یعنی می فرمایید چه فوق اعتباری برش خواهید بشه؟ بله اعتباری، اعتباری
بشه بالا از هر طرف
میاد، پس همه طرفش فوقش میشه،
همه طرفش مرکزش
میشه. پس چیزی نداره یعنی میاسایی نم نداره اینطوری فهمید؟
ما خود عالم چیزی بود من
اگه شعا باشه که خط فرضیه، خط فرضیه، خط فرضی هم جهت فرضی درست میکنه، جهت فرضی اشکال نداره، جهت واقعی براش درست کنید، جهت واقعی برای کار درست کنید هم کردن، مگر جهت اضافی درست کنید، یعنی برقیاس الینا برقیاس الا کذا بسنجیدش و الا خودشون این که قسمتش رو بگید فوق قسمتش رو بگید
سوی هر کوری به محل برانم در مرکز
این از محجب رو دوتر از بسیاری رو میگه و اون اضافی میگیره دیگه، عرض میکنم شما دارید فوق صفر اضافی رو میگیره، فوق صفر اضافی رو شکر نداره، به محدد جواب نه به سخت هم ملاحظه کنید، بگید این کره الان زیر این سخت قرار گرفته به همین صورتی که واقع شده بدون که به سخت نیمش، این قسمتش فوق چون به سخت نزدیکه، این قسمتش تحت چون به چپ نزدیکه، اون قسمتش مثلا فرض کنید قدامه چون مثل اگر من خودم رو جای اون بذارم خب نه اون عرض می کنم عرض می کنم اگر بخواد پای نسبت رو باز کنید لازم نیست با محدد جهات بسنجید، با صف و کف هم می شه سنجید، من دارم این عرض می کنم. بله میدونم شما دون فوقش تحتش هم میگید فوقه بخاطر اینکه با محدود جهاز میتنجید، اما اگر بخواید با خود سقف و کف هم بسنجید عرض میکنم اشکال نداره، اگر بخواید پای مقایسه رو بیمین بیارید بیش از اینها میتونید شما چیز داشته باشید، فوق سرس داشته باشید، اما اگر پای حقیقت رو بکار بیرید نه. ثم قال فخرازی مهاجیان به بعض المتقدمین قال اما المزلعات فعدد جهاتها عدد حدودها، حدود یعنی انتها، حدود هر امتدادی انتهای همون امتداده، بنابراین حدود یعنی انتها یعنی منتها، فعدد جهاتها عدد جهاتش لازم نیست حتما شیشتا باشه، بلکه عدد جهاتش عدد حدودها یعنی به تعداد حدود این مدلعه، حالا یا حدود نقطیه یا حدود خطیه یا حدود سطحیه یا هر سه با هم، دیگه بستگی داره اینکه شما کدوم شما ملاحظه کنید، نقطیه تنها شما ملاحظه کنید، سطحیه تنها شو، خطیه تنها یا هر رو با هم. این سمینا کل حدن جهتن، اگر هر حدی رو جهت بنامیم تعداد جهات یک جسم برابر است با این ستا، یعنی هم حدود نقطیه، هم حدود خطیه، هم حدود سطحیه. اما اگر همه جهات رو، همه حدود رو جهت ننامیم، حدود نقطیه رو جهت ندیم، چنانچه بعضی ها ادعا کرده، در این صورت تعداد جهات یک جسم برابر است با حدود خطیه و سطحیه، دیگه حدود نقطیه رو اضافه نمی کنیم. او مثل عددین، او مثل عدد یعنی فعدد جهاتها مثل عدد خطیه. ببینید وقتی که عددی مثل عددی می شود یعنی مساوی می شود، یعنی تعداد مساوی می شود. مثل در اصطلاح فلسفه به دو شیئی که نوعشون یه چیز گفته می شود، نه اونی که عددشون یه چیز. اون جا که عدد یه چی باشه اصطلاحا تساوی گفته می شود، تماثل گفته نمی شود. تماثل در جاییست که دو نوع یه چی باشه و تساوی در جاییست که دو عدد یکی باشن. در اینجا چون دو طرف مثل رو عدد گرفته، گفته فعدد و جهاتها مثل عدد الخطیه، دو طرف مثل رو عدد قرار داده، معلوم میشه از مثل تساوی رو اراده کرده، یعنی عدد جهات این جسم برابر است با عدد نهایتهای خطی و نهایتهای سطحی. نهایت و حدود خطی و حدود سطحی رو با هم جمع کنید، جهات جسم مجموع این حدود میشه، یعنی برابر میشه با مجموع این حدود. حالا مجموع این حدود باشه 6 تا یا چند تا یا بیشتر. بالاخره میخوام بیان کنیم که این جهات لازم نیست حتما 6 تا باشه، ممکنه کم و زیاد بشه. او مثل عدد یعنی او عد این او مثل عدد عطو بر عدد حدود هاست، لذت و عدد جهات ها که بر سر عدد حدود ها داخل بود بر سر مثل عدد خطی هم داخل میشه. اینطور میشه فعدد و جهات ها عدد و حدود هم نقطیه تا آخر، او عدد و جهات ها مثل عدد خطیت و سطحیه الان یعتبر نقطیه. اگر نقطیه رو ما اعتبار نکنیم، یعنی اگر نهایت ها و حدود های نقطیه رو جهت به حساب نیاریم، دیگه نقطیه رو جز جهات جسم قرار نمیدیم، بلکه خطیه و سطحیه رو جهات جهات جسم قرار میدیم. وقت جهات جسم برابر میشود با مجموع حدود خطیه و سطحیه که ممکن است 6 تا باشه، ممکن است چند زیاد باشه. مثلا المثلث، این مثلا همونطور که خوندن قید برای ماوعده، قید برای ماوعده. مثلا المثلث و جهات او ثلاث، یعنی اگه بخوام مثال بزنیم مثلث رو به عنوان مثال بیاریم، 3 تا جهت داره، 3 تا جهت داره که سه تا انتها داره، چون یه مثلث یه سطحه، این سطح از هر سه طرف به سه خط منتهی میشه. بنابراین چون نهایت ها جهتن، پس این سه تا نهایت و در نتیجه سه تا جهت داره. بنابراین مثلا مثلث جهاتش سه تا نه 6 تا. شما گفتید همه عالم 6 تا جهت داره، در حالی که دیدیم خیلی جاها 6 تا جهت نمیتونید قبول کنید، بعضی جاها کمتر یا بیشتر میشه. بله بله، در صورت که حدود مقطعی حساب نکنیم، در مثلث در صورت که حدود مقطعی رو حساب نکنیم، ستاسونی زیل همین این لبی اعتبار مقطعی داره میگه. اگه حدود مقطعی رو حساب بکنید، میشه نقطه، چون 6 تا نقطه دارید، 3 تا خط دارید، 6 تا نقطه میشه، 6 تا نقطه میشه، 3 تا خط دارید، میشه نقطه، مجموعاً میشه نقطه. مگر نقطه ها رو که بر هم منطبقن میشه حساب کنید، وقت میشه 6 تا. 3 تا نقطه دارید، 3 تا خط دارید، میشه 6 تا. اگر نقطه ها رو هم بندازید و یکی حساب کنید. اما اگر جدا جدا حساب کنید، 6 تا نقطه میشه، 3 تا خط میشه، وقت میشه نقطه. بالاخره یه نقطه دارید یا 6 تا، وقت نقطه ها رو حساب کنید. اگر نقطه ها رو حساب نکنید، 3 تا دارید. 3 تا چه؟ خاطی اشکال میکنه، میگه که این حرفی که شما زدید با حرفی که در گذشته گفتیم نمیسازه. ما در گذشته هم در فصل 34 از نهج قبلی، فصل 168 گفتیم که جهت جهت امریست غیر قابل انقسام. خلاصه حرفمون از این فصل در اون فصل این بود که جهت امر غیر قابل انقسامی، قابل اشاره نیستی هست ولی منقسم نیست. شما الان دارید جهت سطحیه درست میکنید، سطحیه قابل قسمتیه. جهت خطیه درست میکنید، خطیه قابل قسمتیه. فقط لغتیه هست قابل قسمتیه. این حرفتون حالا کار نداریم که اشکال بر مشروع وارد میکنید، خودش مطلع به اشکاله. میگه جهت سطحیه داریم، جهت خطیه داریم، جهت لغتیه داریم. جهت سطحیه و خطیه نمیتونیم داشته باشیم، چون جهت چنان چه قبلا تفصیل شد امری بود غیر منقسم. و شما الان دارید جهت رو سطح یا خط معرفی میکنید که امر منقسم است. این که زبان صدرانی پس حرف فعلی شما به حرف قبل نمیتونید. حالا لغتیه رو حساب کنیم شیشتا یا بیشتر، اشکال شما بر مشهور که گفتم جهت شیشتا وارد میشه یا وارد میشه یا راحتی دیگه است. ما میخوام بگیم خود حرف شما الان باطله. حالا این حرف باطل میتواند اشکال بر مشهور باشد یا نمیتواند یا راحتی دیگه است، ولی خودش باطله. چرا؟ چون رو حرف قبل نمیتونید. برداری بحث قبل داشتیم فیمه خضل اشاره در این منتهای اشاره قابل تقسیمی قفل راضی در پادر راضی اشکال کرد، من نخواستم اشکال شما ترم، یعنی از فقط دفاع کرد که شی در منتهای اشاره قسمت نمیشه. یعنی اگر خط داشتید منتهاش به طول قسمت نمیشه. منتهای خط چیزیست که به طول قسمت نمیشه، به عرض عمقش کار نمیشه. عرض عمقش هم که قسمت نمیشد قسمت نمیشه. اما اگر چیزی سطحی رو داشت با سطح داشتید اشاره میشه. یعنی قبلا توضیح دادید اگر با سطح داشتید به چیزی اشاره میکردید، این انتداب سطحیتون به عرض و طول قسمت میشه. وقتی رسیدید به اون آخر دیگه به عرض و طول قسمت نمیشه، نه اصلا قسمت نمیشه. اگر اشارتون به وسیله جسم بود، این جسم الان سه تا قسمت میشه، طول و عرض و اون. وقتی به نهایت رسیدید به طول و عرض و اون قسمت نمیشه، ولو به طول و عرض قسمت میشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی اون امتدادی که داره منتهی میشه در همون بخشی که منتهی میشه قسمت نمیشه، ولی در چیز رو قسمت میشه. بنابراین اشکالی نداره که ما جهت اون خط یا خط یا نقطه باشه. این در قسمت راضی به عنوان اشکال باید خاجه بارد میکنه، اشکال چون بارد یعنی از فقط دفاع میکنه. اقول حاضهی تطمیعتون به خلاف ما تقرر رفی ما مرد، این نامگذاری که شما حدود جهات نقطیه و خطیه و سطحیه رو کردید، این نامگذاری به خلاف آنچه که قبلا بیان شد. قبلا از این در همین صفحه 168 آخرای نهج فقه. فإن المقرر هناك، آنچه که بیان شد در اونجا این بود که جهت طرف امتداد است و اضلاع مثلث طرف امتداد نیستن بلکه خود امتداد است. اضلاع مثلث خودشون امتداد هم طرف امتداد میشن. وقت قطب راضی میگه چرا طرف امتداد سطحی هستن، اگرچه طرف امتداد نیستن و خودشون اگرچه امتداد هستن ولی طرف امتداد سطحی هستن، چون طرف امتداد سطحی هستن پس میتونن جهت باشن. البته من نمیخواستم اشکال قطب راضی رو بجن وارد شدم گفتم حالا ایدی نداره که چه مشکلشون متوجه نشد یا بکنی اشکال سختی هم نبود. فهم در مقرر هناشون در بحث قبل این بود که جهت طرف امتداده، یعنی پایان امتداده، در حالی که اضلاع مثلث اطراف امتدادات نیستن بل امتدادات هم که علیه اطراف سر خودشون امتدادن که نهایت سر هم، نه این که اطراف امتداد باشن. امتدادی هستن که نهایت سر هم، نه اینکه نهایت امتداد باشن. که امتدادی در اینجا متناهی شده باشه و دیگه امتدادی نداشته باشیم، بلکه سطحی متناهی شده و ما سطحی نداریم. در حالی که جهت این بود که جهت رو قبلا گفتیم باید غیر قابل انقسام باشه. این توضیحش هم نیست که از خارج کردم. جهت باید غیر قابل انقسام باشد و امتداد قابل انقسام است، پس جهت نیست. اینطوری باید بگیم. خارج داری اشکال این اشکال رو میکنه. جواب اینه که باید در اون مأخذ الاشاره قابل انقسام نباشه که توضیح دادم. بله، بل امتدادات و نیه اطراف هستن. خب ما قبل از این که وارد بحث بشیم گفتیم یه مقدمه رو ذکر میکنیم، گفتیم فنقول و قبل الخوض و پی تقریر ذالک لما کاند، که یه مقدمه رو ذکر میکنیم قبل از این که وارد بحث بشیم. مقدمه رو اینجا تموم شد، حالا از این به بعد میخوام وارد بحث بشیم. بحث یعنی عبارت مصنف رو توضیح بدیم، یعنی شرح بدیم عبارت مصنف رو و مطالبی رو که مصنف در این فصل گفته تبیین کنیم. اولین مطلبی که ما در اینجا توضیح میدیم اینه که مصنف جهات ست رو به دو قسم تقسیم کرد. یکی جهاتی که تبدل پیدا نمی کردن و جهات واقعی به حساب می آمدن، دوم جهاتی که متبدل می شدن و جهات فردی قرار داده شدن. این دو قسم جهات رو ایشون ذکر کرد. حالا ما می خواهم توضیح بدیم که جهات واقعی چی هستند و جهات فردی چی هستند. جهات واقعی همون فوق ستر هستند. جهات فرضی این چهارتای دیگه هستن، یمین و یسار، قدام و خلف. هم خواجه جهات فرضی رو توضیح داده، هم سخت توضیح داده، همچنین جهات واقعی رو. منطقه سخت توضیحی داده که بعدن مبتلا به اشکال خواجه میشه، اشکالی که واقعا وارده قصد راضی هم ممکنه دفاع کنه. اما خود خواجه توضیحی داده که دیگه مبتلا به اشکال نیست. ما توضیح خواجه رو تو این جلسه میتونیم بخونیم، حالا توضیح فخت داره میمونه برای جلسه بعد. توضیح خواجه اینه که ما اگر برای بیان این که چهار تا جهت که یمین یا سازا قدام و خلفن قابل تبدلن، برای بیان تبدل اون چهار تا اینطوری مثال میتونه، میگه اگر شما روشن به سمت مشرق باشه، روتون به سمت مشرق باشه، پشتتون به سمت مغربه، دست راستتون شماله، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله. بله من برعکس اشاره شد. بله دست درست دارم میگم، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله. اما اگر برعکس شدید، یعنی رو به مغرب کردید، تمام این جهات عوض میشه. قدامتون میشه مغرب در حالی که خلفتون مغرب بود، خلفتون میشه مشرق در حالی که قبلا قدامتون مشرق بود، یسارتون میشه جنوب در حالی که یسارتون قبلا شمال بود، یمینتون میشه شمال در حالی که قبلا جنوب بود. این نه، ما بحث در فوق تر نداشتیم. اول که وارد بحث شدم عرض کردم مصنف خواجه میخواد مثال بزنه برای اون چهارتایی که عوض میشن، فوق تر تو کار نداره. خب پس این چهارتا الان دیگه عوض شدن، هر چهارتا عوض شدن با یه تغییر مختصر. پس این چهارتا قابل تبدل. بعد برای اینکه ثابت کنه که فوق تر عوض نمیشوند یه مثال دیگه میزنه، با مثال مطلب رو تبیین میکنه. مثلا اشکالی نداره چون تجربه است، تجربه یقین آوره. ما میتونیم استدلالی بکنیم که در استدلال اون از مقدمات تجربه استفاده کرده باشیم، بهشون داره از مقدمات تجربه استفاده میکنه. نگید با مثال مطلب عقلی حل نمیشه، اینجا داره با تجربه مطلب عقلی رو اثبات میکنه و اشکالی نداره که ما مطلب عقلی رو با تجربه اثبات کنیم، چون تجربه یقین آوره. حتی قیاسمون رو میتونیم، قیاس برهانیمون رو میتونیم از مقدمات تجربه تشکیل بدیم. پس این مثالی که ایشون میزنه اشکالی نداره، وقتی فکر نکنید که بلاخره یک استدلال سستیه. در وقتی میخواد ثابت کنه که فوق تحت عوض نمیشن، مثال اینطوری میزنه: اگر تو ایستاده باشی به طور طبیعی که سر به طرف بالا داشته باشی و پا به طرف پایین، گفته میشه این بالا فوقه، این پایین تحته. حالا اگر وارونه کردی خودت و بدن که وارونه کردی، دستا پایین بود پاها بالا، دوباره باز خودت میگی اون بالا فوق این پایین تحته، من سرمو رو دیگه انداختم پامو بالا کردم. یعنی خود شخص یا اشخاص دیگه حکم میکنن به این که فوق عوض نشد، تحت عوض نشد، این آدم سرش که بالا بود حالا به سمت پایین، سر به زیره، یا پاش به سمت پایین بود به سمت بالا. یعنی در باره این شخص قضاوت میکنن، میگن بالا و پایین رو عوض کرد، نه اینکه خود بالا و پایین عوض شده باشه. پس از اینجا میفهمیم که فوق و تحت دو جهتی هستن که تبدل پیدا نمی کنن، ولی این چهار تا جهاتی هستن که تبدل پیدا می کنن. کلام و مصنف رو که جهات تقسیم می شود به دو قسم، یکی متبدل یکی غیر متبدل، به این نحوه ایشون تبیین می کنه. تجربی تجربی هست کردن عقلی هم از تجربی و عقلیه. تجربه رو تجربه گفتن از احساسات جزئی حاصل می شود و بعد از احساسات جزئی عقل حکم می کند. عقل به تجربه حکم می کند. جزئیات تجربه حسیه، ولی اون کلی که عقل از این حسیات متکرده به دست میاره کلیه، عقلیه. تجربه امر عقلیه نه امر حسی. اون جزئیاتی که محصل تجربه حسیه، محصلات تجربه حسی، خود تجربه امر کلیه، اون درجه خوش گفته شده امر عقلیه. مشهورات ما بالاتر از مشهورات داریم میگیریم، چون که تنظر میکنیم ما نباید مشهورات بگیریم، امر تجربیه، چرا مشهور بگیریم دوست؟ و نبی الان مفتود فنه روز از جهات سه تنقصن اینا مالای تبدل رو بلسن، چیزی که با فرد تبدل پیدا نمی کنه و حوال فوق و صفر، و اینا مالا تبدل رو بهی یعنی بلسن و حوال اربعت و واقعی یعنی یعنی نیاسها رو قدام خرد. و بلکه بیان تبدل این چهارتا و عدم تبدل اون دوتا، اول تبدل این چهارتا رو بیان می کنیم، بعد تبدل و عدم تبدل اون دوتا رو بیان مطلب این است که لحن المتوجه، المتوجه علیه سلامش علیه سلام موصول است، یعنی من یه توجه، کسی که توجه می کند و رو می کند به سمت مشرق مثلا، یکون المشرق قدامش و مغرب خلفش و جنوب یمینش و شمال و شمال شمالش، یعنی دست چپش شمال این دست چپ. ثم اذا توجه، بعد همین آدم اگر توجه کند و رو کند به سمت مغرب، یا تبدل الجنی، تمام این چهارتا تبدل پیدا می کند. فسار ما کان قدامه سار خلفه، اونی که قدام بود می شود خلف، و ما کان یمینه سار شماله، و بالعکس یعنی ما کان شماله یسیر یمینه و ما کان خلفه یسیر قدامه، چهارتا عوض می شود. فهذه تتبدل، یعنی این چهارتا که قدام و خلف و یمین و یسارن تتبدل بالفعل، این برای این چهارتا، اما اون دوتایی که تبدل پیدا نمی کنند و لنسا الفوق و بستفل و کذاله، یعنی قابل تبدل نیستن. فا این القائم، یعنی شخصی که قائم باشد روی پای ایستاده باشد، لوسار منکوسن، اگر منکوس بشه یعنی وارونه بشه، سر به سمت پایین و پا به سمت بالا قرار بگیره، لا یسیر ما یلی رأسه فوقن، اونی که نزدیک سرشه فوق قرار داده نمیشه، یعنی چپ زمین که نزدیک سرشه، الان نزدیک سره، اون رو فوق قرار نمیدن. و ما یلی رجله تحتن، اونی که نزدیک پاشه یعنی سقف رو تحت قرار نمیدم، بل سار رأسه من تحت، گفته میشه سر او به سمت زیر است، یا رجله من فوق، پای او به سمت فوق است، در حالی که کان فوق و تحت به حال شما، فوق و تحت به حال خودشون هستن تغییر نمی کنن، فقط که آسندی تون خوندن. این توضیح است که خواجه برای تبدل اون چهار جهت و عدم تبدل این دو جهت بکنه. اما توضیح سخت چیست؟ این شده